دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلی سبز و تناور داشت گلدان، نگاهی خیره بر در داشت گلدان. درکعت ندبه خواند و منتظر شد نباریدی، ترک برداشت گلدان. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب، شنونده های نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید دل و جانتون آباد باشه و انشالله این لحظات و دقایق لحظات مفیدی باشه در محضر حاجی حسینی عزیزمون. سلامون علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید حاجی حسین.
سلامون علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن و عزیزانی که از شبکه های دیگه برنامه رو میبینن. در خدمت
سلامت باشید. میدونم مثل همیشه حاجی حسینی پیام ها رو مطالعه کردن و امروز دست پر اومدن و ما خدمتشون هستیم و خوشحالیم از اینکه در این پنجشنبه در محضر با سعادت نورانی ایشون هستیم و قرار هست که بهره ببریم از فرمایشات ایشون. بحث احکام رو انشالله دوستان پیگیر هستن و ببینیم که امروز به کجا خواهیم رسید.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید به سوالات بینندگان عزیز اشاره میکنم. یه سوالی رو در بسیاری از جلسات پرسیدن، فرصت نشد حالا ما این مرتبه به طور کامل پاسخ بگیم.
بفرمایید.
سوال کردن که این که پدر و مادر از دنیا میره، نماز قضاء پدر یا مادر در چه شرایطی بر فرزند، بر فرزند بزرگ واجب هست؟ البته اینو من یادآوری کنم، به امید این که بچه ها برای ما نماز قضاء بخونن
اصلا
نباشیم، واقعا نباشیم. این یک امید خطایی هست. اگر میتونیم خودمون نماز قضامونو بخونیم دیگه، الان چه فرصتی بهتر از زمان حیات خودمون. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید کن وصی نفسک،
خودت وصی خودت باش.
این جمله رو عزیزان تابلو کنن، کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش. و عمل فی مالک، حضرت میفرماید در مال خودت، در ثروت خودت، هر چی دوست داری بعدن برات انجام بدن خودت انجام بده.
چه از این بهتر؟
شما آرزو داری که بعدن، خب این همه دارن میگن آقا فرزندانی که عمل نمی کنن به وصیت پدر، کنار میذارن، گوش نمی کنن، میخورن اموال پدر،
اصلا براشون مهم نیست،
ادهی وصیت یادشون میرسن وصیت نمی کنن. اینو بارها عرض کردیم، اگر انشاءالله بعد از این همه تکرار همین یه نتیجه رو گرفته باشیم، برای ما راضی هستیم که انشاءالله سمت خدایی کسی نباشه که وصیت نامه نداشته باشه. ما نداشته باشیم کسی در سمت خدا که به فکر نماز روزه های قضاء خودش نباشه. خب چرا خودمون انجام ندیم؟
کن وصی نفسه.
آقا کفارات روزه تو خودت الان برو، بسم الله کفار روزه ما هزار بار گفتیم دیگه. فکر میکنم این بچه های کوچیکم اگه پا تلویزیون باشن اینا هم دیگه یاد گرفتن آقا کفار روزه عمدش چقدره، غیر عمدش چقدره، اینا هم هزار بار گفتیم. الان خودت بسم الله همین الان پاشو برو، چقدر کفاره بگردنت الان برو بپرداز.
بله.
نماز قضا بگردنت، خودت شروع کن بخون. روزه قضا بگردنت، خودت بخون، خودت روزه ها رو بگیر. در نماز قضا چند بار گفتیم، گفتیم آقا نماز قضا، سوال کردن گفتن ما دیگه الان نماز قضا نمازهای واجب خودمون رو نشسته میخونیم.
بله.
با سختی با زحمت حالا غذاهامون رو چی کار بکنیم؟ خب دیگه حالا غذاهاتونم بخونید، همجور نشسته بخونید. یا میگن نه، نماز واجب خودمون رو با زحمت ایستاده میخونیم. خیلی سخته، خیلی سخته. خوندیم استفتاح از آیت الله عظمت تبریزی، سوال کرده کسی من نماز خودم رو، نماز واجب خودم رو با زحمت ایستاده میخونم، خیلی سخته برام. حالا غذاهامو چیکار بکنم؟ نماز غذا دارم. فرمودن خب تو نمیتونی، غذاهاتو نشسته بخون. بنابراین به امید کسی نباشیم. نماز غذا داریم، روزه غذا داریم، کفاره داریم، خمس به گردنمونه، زکات به گردنمونه، حق الناس به گردنمونه، حق الله. اینو به امید کسی نباش.
ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید
هیچ کار. بنابراین اصلا امیدوار نم، یعنی چشم انتظاره. ولی حالا ما مسئله شون میگیم. سوال کردن که آقا این که میگن نماز، چون خیلی هم میگن آقا خب الحمدلله بچه ها وظیفه شونه غذا رو میخونن، نماز غذاها ما رو میخونن و روزه های ما رو میگیرن، ما انجام ندادیم. ببینیم محدودش چیه، آیا به همین گستردگی هست یا نه.
بله
ببینید، عده ای از فقها مثل امام رضوان الله علیه، مثل مرمات الله عظمای خویی رضوان الله علیه، اینا میفرمان که اگر پدر، از پدر شروع کنیم، پدر رو جدا میگیم، مادر رو جدا میگیم، اشتباه نشه.
بله
فرمودن اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نیاورد، یه پدری از دنیا رفت، اینم یادمون باشه بارها باز گفتیم آدم زنده وکیل وصی
نمیخواد.
کسی که زنده است نمیشه براش نماز خون، زنده است نمیشه براش روزه گرفت. حالا خیلی ها میگن آقا ما حالا تو الان زنده هستیم، پول بدیم کسی نمازامون، مثلا این کس امکان نداره،
شدنی نیست. بله
آقا من دیگه نمیتونم روزه بگیرم، من 100 سال دیگه هم بکنم مریضم، نمیتونم روزه بگیرم. بازم شما تا زنده ای نمیتونن برات روز قضا انجام بدن. یا اون مصالحه‌ای که گفتیم با یه کسی پولی بذاریم، با یه کسی مصالحه کنیم، مثلا من بگم آقای شریعتی این مبلغ، این 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون با شما مصالحه کردم، پیش شما باشه، ها با اون شرایط مصالحه که خیلی آسانه، پیچیده نیست، این پیش شما باشه، هر وقت من از دنیا رفتم من به اولادم خیلی اعتماد ندارم،
شما از طرف من کردم با شما نماز و روزه من رو انجام بدم.
با یه کسی که مطمئنید مصالحه کنید، این براتون بعد از مرگ
نماز بخونم و روزه بگیرم.
بله. بنابراین تا زمان حیات انسان کسی نمیشه من زنده هم کسی برام نماز بخونه. این خیالمون راحت باشه. آدم زنده براش نماز نمیخونن، آدم زنده براش روزه نمیگیرن، فقط حج، اونم یه مسئله خاصی داره که حالا بحث ما نیست و یه پیچیدگی خاصی داره.
نیابت مثلا میرن
حج. نیابتون یه مسئله خاصی، موارد خاصی. بله. اونو واردش نشدیم الان. پس بنابراین اولا زمان حیات نیست، میشه بعد از مرگ. حالا کسی از دنیا رفت، فرمودن که اولا کار پسندیده تر نیست که انسان وصیت بکنه. اگر وصیت بکنه، اینو باز تو مسائل وصیت گفتیم، اگر من وصیت بکنم که بعد از مرگم برام نماز قضامو انجام بدن، روز قضا برام بگیرن، خب وقتی وصیت کردم وظیفه وارث میشه. ولی اگر وصیت نکنیم، اینو باز خواهش میکنم سمت خدایا عنایت کنن، اگر وصیت نکردم
از کسی هیچ انتظاری نداشته
اصلا وظیفه‌شون طبق فتوای مشهور فقها، اگر من وصیت نکردم وارث وظیفه‌ای نداره، حتی اگر خبر داشته باشه.
یعنی اون وصیت ماست که الزام و الزام تکلیف آوره. برای اونها میاره.
حالا قبل از اینکه این بحث
پسر، حتی برای پسر بزرگ،
حالا قبل از این دارم عرض می‌کنم، قبل از اینکه ما برسیم به فرزند بزرگ، قبل از اینکه برسیم به فرزند بزرگ، اگر من وصیت کردم اونا، حال فرض کنید کسی در میانه ورثه شما فرزند بزرگی نیست، وارثش خواهر برادرش هست، اولاد نداره، یه فرزند بزرگی وجود نداره، اگر من وصیت کردم اونا وظیفه دارن که برای من نماز و روزه قضامو انجام بدن. اگر وصیت نکرده باشم، مشهور فقها میگن چون وصیت نکرده وظیفه نداره. درست. حالا بریم سراغ این مسئله که زیاد سوال کردن. فرمودن اگر پدر، این عرض کردن تقریبا عده از فقها مثل امام، مثل مرحوم العظما خویی، اینا میفرمان اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشه، حالا فرقی نمیکنه چه از روی نافرمانی یا نه، ولی یه مسئله پیش اومده،
کوتاهی کرده،
یه وقت نافرمانه، میگه آقا اصلا نماز ما نمیخوام بخونم، امام اینا میفرمان که ولو از روی نافرمانی بوده، مرحوم العظما خویی عده از مراجع میفرمون، ولی اون نافرمانی گفت آقا چه کار به نماز داریم، کی حوصله رو نماز بخونه. فرمودن چه از روی نافرمانی ترک کرده یا از روی نافرمانی نبوده، در هر دو صورت فرمودن واجب است بر پسر بزرگتر یکی از این دو تا کارو بکنه، یا قضا کنه، خودش قضا کنه، یا اجیر بگیره، یا قضا کنه یا اجیر بگیره. درسته؟
بله.
این مال عده از مراجع. ولی بعضی از مراجع نه، یا ما بخوایم تفصیل رو بگیم طول میکشه. اجمالا میخوام بگم کسی خیالش راحت نباشه که
دیگه حالا بعد از ما پسر بزرگتر هست مثلا برای ما
بعضی از مراجع میفرمان نه، اگر عذری داشته و نخونده، عذری داشته و نمازش قضا شده،
نه این که از روی نافرمانی،
بله اگر از روی نافرمانی بوده دیگه این وظیفه فرزند بزرگتر
نیست.
این فتوای بعضی هم که به احتیاط برگزار کردن. پس بنابراین این که ما فکر کنیم تمام مراجع تقلید به اتفاق میگن در هر صورت نماز پدر، قضای نماز پدر به گردن فرزند هست، چه نافرمانی بوده چه غیر نافرمانی بوده، به این صورت نیست. بله بعضی از مراجع مثل امام عرض کردیم اینجوری میفرمان، ولی بعضی از مراجع میفرمان نه، این فقط مال جاییست که عذری داشته باشی. چون مسئله کمی حالات مختلف داره، انشالله دیگه بقیه تفصیلات رو مراجعه کنم به رساله. این یک مسئله. دومی که باز زیاد سوال کردن، من این رو تذکرش لازم میدونم حتما عرض بکنم، البته این راجع به نماز مادر رو هم اضافه بکنم، این راجع به پدر بود.
بله.
راجع به نماز مادر، این عده ای از مراجع مثل امام، ما فتوای مراجع داریم میگیم، مثل امام، مثل مرحومات العظما خویی، مرحومات العظما تبریزی، از مراجع فعلی آیت العظما سیستانی، آیت العظما زنجانی میفرمان نه، قضای نماز مادر واجب نیست.
واجب نیست.
این فقط مال پدر هست. ولی بعضی از آیین میفرمان که واجب هست، به احتیاط بعضیان به فتوا، ولی تقریبا مشهور تقریبا میگن که
نماز قضای پدر،
بله مادر واجب نیست.
حالا اگر هم انجام دادن که چه بهترینی وظیفه است،
اگر نظرتون باشه حالا خوب شد این شما اشاره فرمودید. ببینید ما هر چی ما داریم مسئله شرعی میگیم، ولی بحث‌های اخلاقی اونجای دیگه است. شما حتی اگر وظیفتون نیست برای پدرتون، برای مادر، حالا مادر نگفتیم، عده‌ای از مراجع میفرمایم آقا قضای نماز پدر واجب، خب باشه واجب نباشه، اما شما این خدمت رو انجام بدید که حتما ثواب داره.
همونطور که گفتیم بعد از پدر و مادر خیرات بکنیم که انشالله بهشون خواهد رسید، خیلی ها دغدغه‌شون اینه که پدر و مادر رو خوشحال بکنن، بعد از مرگشون میتونن این نمازها رو بخونن و روزه ها رو بگیرن.
بهترین خیرات هست. مسئله بعدی که باز خیلی ها سوال کردن، گفتن که من تعداد مثلا تو خانم ها زیاد این مسئله پیش میاد، الان خانم ها صحبت میکنن پای درد دلشون مینشینی، میگه بابا من سالها بالاخره در ماه رمضان ایامی که عذر شرعی داشتم روزه نگرفتم دیگه. بارها گفتیم بین نماز و روزه فرقه. خانم ها در ایامی که عذر شرعی دارن نمازهاشون بعدن دیگه قضا
نداره. ولی روزه ها قضا داره.
روزه ها قضا داره. نمازها قضا نداره، روزه ها قضا داره. الان اگر بنشینی پای درد دل خانم ها، همه میگن ای بابا ما مثلا 20 سال 30 سال همینجور جمع شده، چند سال بعضی میگن 100 تا نمیدونم 200 تا همینجور روزه های قضامون کوتاهی کردن تو این فاصله بین دو تا ماه رمضان، باید میگرفتن نگرفتن، کوتاهی کردن. خب الان بحث کفاره تأخیرش رو قبلا گفتیم، اگر ماه رمضان گذشت، خانم عذر شرعی داشت تو ماه رمضان روزه نگرفت،
ماه رمضان آینده باید در واقع این روزه ها رو قضاشو به جا،
اگه قضا به جا آورد که بس. اگر به جا نیاورد یه کفاره میاد به خاطر تأخیر، اینکه تأخیر انداخت، ولی اصل قضا جایی نرفت،
سر جاش
است. حالا سوالی که پرسیدن اینه، میگن این سالها جمع شده، الان نمیدونم دقیقاً چند تا است، 150 تا است، 200 تا است، 250 تا است، تعداد روزه های قضای این سالیان گذشته رو، 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، تعدادشو نمیدونم.
بله
ببینید خیلی ساده عرض بکنم، خانم ها خودشون میتونن حساب بکنن، خیلی ساده میتونن به دست بیارن، اگر مشخصه که در هر ماهی چند روز عذر شرعی دارن، مثلا مشخصه 5 روز، 6 روز، 7 روز عذر شرعی دارن، خب 20 سال 25 تا میشه 100 تا، خیلی ساده به دست. اونایی که مشخص هست تعداد روزهایی که عذر شرعی دارن و منظم کارشون، اون که مشکلی نداره. اما اونایی که نه منظم نیست، تعدادشون نمیتونن به دست بیارن چون منظم نبوده روزهایی که عذر شرعی داشتن، اینجا فرمودن چیکار بکنن؟ اینا به همون حد اقل قدر متیقن اکتفا بکنن،
یعنی اون مقدار کمی که در واقع یقین
مقدار دارن. یقین 150 تاش یقین دارم، همون 150 تا قضا کنه کافیه. البته یه تفسیره داره.
چی اون تفسیره؟
تفسیرشون است به شرط اینکه اینجور نباشه که یه وقتی یادش بوده و حالا فراموش کرده، در اثر اینکه نکرده یه جایی یادداشت بکنه،
آها کوتاهی کرده
اون نه، اون مشکل پیدا. ولی اگر نه الان نشسته حساب کرد.
نمیدونم مثلا 170 تا روزه یا 150 تا یا 160 تا، بنا رو بر اون 150 تا میذاریم که مطمئن
مطمئنه و یقین هست، به شرط اینکه قبلا آمارش رو نداشته. اگه وقتی داشته و فراموش کرده اون مثلا، اینم یه مسئله. مسئله دیگری که باز زیاد سوال کردن به نظرم از مسائلی است که ما باید بگیم احکام ویژه بانوان رو حتما باید گفت، گفتن که آیا در این دورانی که خانم طلاق میگیره از شوهرش،
بله
خانم از شوهرش طلاق میگیره، طلاق رجعی که قالب طلاق ها همینطوره، اسمش هم که میگن رجعی یعنی قابل رجوعه، قابل بازگشته،
میتونه برگرده،
مرد میتونه برگرده، مرد میتونه رجوع بکنه، اما در طلاق بائن نه، در طلاق خلع نه، در طلاق رجعی میتونه برگرده، میتونه رجوع بکنه. سوال کردن در این طلاق رجعی، الان خانم طلاق گرفت، آیا نفقه این خانم تو این ایام عده با کی هست؟ جناب شیطی من خواهش میکنم الان خانمان یعنی ای بابا خدا دست این مرد نجات پیدا کنیم، حالا این قصه نفقه این مثلا دو سه ماه ما رو، اصلا بحث نفقه نیست، نگاه این مسئله نگاه خیلی بالاتر
نه، در واقع نکته داره،
نکته داره. نفقهش با کیه؟ جواب، اصلا تمام احکام شرعی که قبلا برقرار بوده همچنان برقرار. یعنی چی؟ یعنی نفقه هنوز به عهده این مرد، نفقه خانمشو طلاق داد دیگه به طلاق رجعی، بازم عرض میکنم طلاقی که قابل رجوعه،
نه طلاقهای ما نوعاً طلاق
رجعی هست. تمام این ایام عده نفقه این خانم به عهده شوهره، این یک. دو، این عبارت فقها رو من میخونم، فرمودن لا یجوز لمن، کسی که طلاق رجعی داد حق نداره که همسر خودش رو حتی از خانه خودش بیرون بکنه، مسکنش هنوز با همین آقاست، نفقهش با این آقاست. اگر سوال بینندگان عزیز جواب بدن، بعد ما جواب بدیم، امتحان تست هوشی بکنیم، تست هوش بینندگان که بالا هست ولی گاهی از احکام فاصله دارن. سوال، اگر یه آقای همسرش رو طلاق داد به طلاق رجعی، یه هفته بعد، دو هفته بعد، هنوز اون دوران عده تمام نشده، این خانم از دنیا رفت، این آقا از دنیا رفت، فرق نداره این آقا یا این خانم، از هم ارث میبرن نمیبرن؟
میبرن دیگه،
ارث میبرن، هنوز ارث میبرن. یک، نفقه به عهده‌ش هست، نفقه به عهده مرد. دو، از خانه حق نداره بیرونش کنه. سه، حتی فقها فرمودن حق نداره خانه‌شو عوض بکنه. اگر مثلا توی خانه 300 متری زندگی می‌کرده،
حالا بیا مثلا برو توی زیرزمین،
یا آپارتمان 60 متری بره، یا زیرزمین به قول شما بره، مسکنشو حق نداره تغییر
بده. همه شرایط سر جاش هست،
همه شرایط جاش هست. در حقیقت اینا همچنان اصطلاح فقهای ما اینه، میگن المطلقه رجعیه، اصلا به منزله همسره، نظام میتونه به راحتی رجوع بکنه دیگه، به راحتی میتونه رجوع بکنه
و به محض اینکه برگشت و رجوع کرد اون طلاق در واقع باطل میشه،
همه چیز تمام میشه. به محض اینکه این آقا برگشت، حتی دیگه قبلا هم گفتیم طلاق چقدر سخته، شاهد میخواد، دوتا شاهد عادل میخواد، نمیدونم زن در شرایط خاصی باید باشه، اون شرایط چند تا احکام پیچیده
هر چقدر اون سخته، ازدواج نقطه مقابلش راحت،
همین که آقا پشیمان شد تمام، نه شاهدی میخواد، نه دفتر ازدواجی میخواد، هیچی. پس بنابراین تمام احکام همسری برقراره، از جمله نفقه برقراره، لباسش، مسکنش، پوشاکش، ارثش، همه چیز به
همین نکته ایران بگم آقای حسینی، متاسفانه این روزها حتی شاید ماها قبل از طلاق خانواده ها نمیذارن که زن و شوهر همدیگر رو ببینن و مشکلشون احیانا حل بکنن و این نکاتی که هست و این خودش یکی از آسیب‌های جدیه در مقابل
نکته‌ای که شما خود قرآن کریم سوره مبارکه طلاق فرمان لا تخرجوهن من بیوتهن، این صریح قرآن، یعنی حکم بر اساس این آیه است. آی محترم، شما که همسر طلاق دادید، لا تخر اونا رو بیرون نکنید از خانه، بالاتر ولا یخرج نه، اونام نرن، اونام خانم هست،
بمونید، بلکه همین روزنه امیدی باشه برای وصل. خود الله
قرآن میفرماید لعل الله، بلکه انشالله اینا از سر
دوباره برگردن،
سر عقل بیان و از خر شیطون به اصطلاح بیان پایین و زندگی به خوبی برگرده، ولی متاسفانه جامعه ما بود. پس بنابراین تمام نفقه، مسکن، پوشاک، نمیدونم همه چیز، از هم ارث میبرن، تمام احکام زوجیت هست. الان شاید بینندگان میگن آقا من گاهی وقت مثلا اینجا گفتم آقا حتما دارید اشتباه میکنید، نه اشتباه نمیکنم. آقا پس این طلاق چی شد؟ پس طلاق رفتیم همه خرج کردیم طلاق دادیم، طلاق وقتی عده تمام شد، طلاق اگر تو این مدت اینو رجوع نکردن، عده که تمام شد طلاق اثر خودشون میکنه.
و اگر دوباره خواستن رجوع بکنن نیازمند عقد نکاح مجدد،
عقد جدید میخواد. اگر بعد از پایان عده این آقا رجوع نکرد و عده تمام شد دوباره خواستن به هم برگردن، اون دیگه عقد جدید میخواد.
مسئله خوب.
مسئله بعدی که باز اینم تو پیام ها بود به نظرم تذکرش حداقل یک بار در برنامه لازم هست، این است که ببینید یه وقتی نگفتیم بعضی از ما متاسفانه تو جامعه ما جای عده طلاق و عده وفات رو جا به جا کرد. تو طلاق الان چی گفتیم؟ حاج خانم بیشین تو همین خونه شوهره.
بله.
آقای محترم اینا بیرونش نکنی، حق نداری، نفقش با شماست، لباسش، پوشاکش، خوراکش، خرجش، از هم ارث میبرید، حتی بالاتر از همه من میترسم. حالا یه بینندگان اعتماد دارن به ما، گفتیم حتی لازم نیست این خانمون رو باید شد و خودم گفتیم مستحبه. خانم های محترم تو رو خدا عنایت کنید، خانم اگر طلاق گرفت به طلاق رجعی روایت داریم مستحبه خودشو زیور بده،
آرایش بکنه.
بله دلبری بکنه، انشالله این مرد پشیمان بشه، چون گاهی خانم ها حواسشون نبوده به اینا، به این کارا حواسشون نبوده،
نامحرمن در واقع
نیستن، به همین میخوام عرض بکنم. آها. اونجا به جا شدن هیچ اصلا نامحرم نیستن. ای آقا رفتیم طلاقی همه خرج کردیم، حاج آقا چه طلاق خونده، دفتر رفتیم، محضر رفتیم، بیار شاهد، عرض کردیم کی آثار طلاق ظاهر میشه؟ وقتی عده
تمام شد.
الان نه. درست؟
بله.
وقت میه مال سراغ عده. این که اینجا باید از خانه بیرون نره، اینجا که تو عده طلاق باید از خانه بیرون نره، متاسفانه رعایت نمیکنه. درست؟
بله.
وقت تو عده وفات که باید تو خونه بنشینه، از خونه میره بیرون. حالا یعنی چی بنشینه؟ اینو من خواهش میکنم، نه اینکه بنشینه دیگه، اینم گاهی اشتباه پیش بله. میاد. خب مردی که از دنیا رفت 4 ماه و 10 روز عده وفات، خانم عده وفات میگیره. آقا از دنیا رفته، خانم عده وفات میگیره. اینم یادآوری کنیم، وقتی اشاره کردیم عده وفات از اون روزی است که خبر مرگ شوهرش بهش میرسه. ممکنه مثلا این مرد
6 ماه پیش، مثلا
2 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش ازش خبر اینه. حالا معلوم میشه که 20 سال پیش از دنیا رفته اصلا، حالا خبر مرگش اومده.
از همین امروز
باید 4 ماه 10 روز عده وفات رو نگه داره. درست. خب سوال، محدوده عده وفات چیه؟ شرایط حدودش چیه؟ عده وفات این چیکار باید بکنه؟ فرمودن تو این عده وفات خانم باید به اصطلاح در لباس هایی که زینتی هست، زیوری هست، لباس هایی که معلومه خانم ها میان لباس مهمونیه، نمیدونم لباس جلسه مهمان، اینجور لباس های زینتی رو نباید بپوشه. درست شد؟
بله.
حالا فرق نمی کنه دیگه این خصوصیات لباس، نمیدونم رنگش چی باشه. فرمودن اینجور لباس ها رو یا سرمه مثلا استفاده نکنه، آرایش نکنه.
این در یک کلام، حالا نمیدونم تعبیر من درسته یا نه، به چشم نیاد در زمان
عده وفاتش. و باز تأکید کنم، اینو یادم هست قبلا هم گفتم، بینندگان عزیز نگن یادمون رفته، ولی خواهش میکنم ما باز نکردیم مسئله رو. آقای شریعتی یا یادتون باشه شما اشاره فرمودید فهمم بازش نکنید بهتره.
بله.
تو این قصه مخصوصا عده طلاق باید این عده تمام بشه. این خانم اگه میخواد دوباره ازدواج بکنه باید عده طلاق تمام بشه، عده وفات باید تمام بشه، عده وفات تمام شه، عده طلاق تمام بشه تا این بره ازدواج بکنه. حتما اگر تو همین ایام عده طلاق گفتیم کسی با یه خانمی طلاق گرفته هنوز عدهش تمام نشده باش ازدواج بکنن، برن عقد بخونن، وقتی یه پیچیدیای مشکلی پیدا میکنه که اصلا باز نکنیم بهتره. درست؟
بله.
تو عده وفات هم همینطور، این باید احترام نگه داره. این 4 ماه 10 روز عرض کنم که لباس به اصطلاح زیوری نپوشه، لباس یا خودش
زینت نکنه،
سرمه استفاده نکنه، این چیز. بله. این به این معنا نیست که مثلا موش و کوتاه نه، میخواد موش و کوتاه بجرد. نظافت، بهداشت، اسلام همیشه طرفدار نظافت، در هیچ حالتی نظافت و بهداشت ترک نمیشه. اونی که ترک شده زینت هست، زیور هست. من برای اینکه تنوعی هم باشه، حالا بینندگان خسته نشن یه مرتبه، ما میریم تو مسائل عده و طلاق و نمیدونم اینا،
حال هوای عوض بشه
یه چند تا مسئله از مستحباتی بگم که زیاد وارده، زیاد لازم هست، متاسفانه مورد غفلت. ببینید آقا شریفی، یکی از مستحباتی که در مسجد ما باید رعایت بکنیم، اولا در مساجد ما این صادقانه عرض بکنیم دیگه، حالا بناس بدون تعارف صحبت بکنیم، مساجد ما اون احکام اسلامی استحبابی درش رعایت نمیشه. شما قصه میخورید.
بله.
مثلا حالا مثال بزن. آقا نماز تحیت برای مسجد. الان شما امروز همین امروز برین یه مسجدی. چند درصد مردم وقتی میان تو مسجد میایسن نماز تحیت بخونن؟ آقا نماز تحیت برای مسجد.
درک.
به محض اینکه وارد مسجد شدید یا میرین سر نماز موقع نمازی که هیچ. یا اگه موقع نماز نیست دو رکعت نماز تحیت یعنی احترام مسجد. من یادم خدا رحمت کنه مرحومت العظما تبریزی، مرحومت العظما گلپایگانی خیلی از مراجع مقید بودن، درسشون تو مسجد بود،
نه نماز نمیخوندن اونجا برای اون ساعت
محل درسشون بود دیگه.
بله.
ولی به محض اینکه وارد مسجد میشدن اول دو رکعت نماز تحیت میخوندن بعد میرفتن منبر. حالا ما که بر درس نمیریم، ما نوعا آقایون که میرن بر نماز میرن. خب نماز هر مسجدی وارد شدی دو رکعت نماز. متاسفانه الان ببینید مساجد چقدر سر و صدا و داد و فریاد، و حتما اگه مشغول ذکر باشیم، مشغول نماز تحیت باشیم، اگه دارن اذان میگن، دستور دوم اذان دارن میگن، به قول آقای قرائتی اذان چیزم نباشه، اذان
حلقومی باشه،
پلاستیکی و دستگاه نباشه.
آره. نواری نباشه.
نواری نباشه. اذان که دارن آقا حکایت اذان مستحب. چند درصد مردم رو به مسئله عمل میکنه؟
یعنی تکرار اون فقرات.
اون آقا میگه الله اکبر، اون الله اکبرش تمام شد، شما بگو الله اکبر پیش خودت، الله اکبر. اون میگه اشهد ان، آقا موقع اذان همه دارن با هم حرف میزنن، آقا تا به رکوع امام جماعت تا به رکوع نرفته هم همه سر و صدای زن و مرد بلند. تنها موقعی که مساجد ما آرامه
از رکوع رکعت اول
از رکوع رکعت اول سر و صدا میخوابه. این کار خوبی نیست، در حالی که آدم بعضی از مساجد که میره اینجوری میبینه مردم رعایت میکنن. حالا من ایام حجم اشاره بکنم، آدم تو مثلا حالا مسجد النبی، مسجد الحرام باور بفرمایید، مسجد النبی میگن نمیدونم 400 500 هزار نفر در آن واحد جمعیت رو میتونن گنجایش بده. تو این مسجد هیچ سر و صدایی نیست.
بله.
فقط اگر یه سر و صدایی از یه گوشه ای اومد، حتما بدونید یه عده از
هموطنان
عزیز و گرامی ما نشستن اونجا، حتما از اونجا داره صدا میاد. این 400 500 هزار تو حاجی، اونی که من قصه میخورم اینه، ببین آخه ما مقصریم، من تقصیر رو به خودم میدم، به ماها، مردم مقصر نیستن. این 500 هزار تایی که نشستن تو مسجد، اینا عوام مردمن دیگه، از کشورهای مختلف اومدن، از همه عالم اومدن، از صدها درست ده ها کشور اسلامی،
زائرین سراسر دنیا،
از کشور ما عوام مردم رفتن. چرا اونا عوامشون این مسئله رو میدونن، عوام ما نمیدونن؟ اونا گفتن احکام، ما از اولی که شروع کردیم سخنرانی کردیم، وارد بحث نمیدونم منبر شدیم، مسئله نگفتیم. من به نظرم جهتش اینه، ولی اگر ما هی میگفتیم آقا تو مسجد حکایت اذان مستحبه،
نماز
تحیت مستحبه، صحبت کردن خوب نیست، یه چیزی گم شده اعلام بکنید خوب نیست، حرف دنیا بزنید خوب نیست، این کارو بکنید خوب نیست، اگه اینا رو ما گفته بودیم حتما مردم هم رعایت میکردن به هر ترتیب.
از نماز تحیت یک سوال، یعنی گم شد لابلای فرمایشات شما، اگر ما رفتیم مثلا برای نماز مغربش و نماز جماعت مغرب به مسجد
کافیه. نماز بله.
اگر به قصدی غیر از نماز رفتیم دو رکعت نماز
وقت
تحیت.
وقت نماز راجع به اذان اقامه جالب امام رضوان الله علیه تو تحریر وسیله امام میفرمان بعضیا نظرشون است که اذان اقامه
بله.
بعضی قائل به وجوبش بودن، الان تو نیست در بین فقها، ولی بودن فقهایی که اذان اقامه رو
واجب
میدونستن. خب اگه نماز جماعت رفتیم که خب اذان اقامه مسجد هست، اگر مستحب بود نماز فرادا بود خودمون حتما از اذان اقامه غفلت نکنیم. میذید من اینم اشاره کنم، حیف نگم، یه وقتی کسی آمد خدمت امام سجاد علیه السلام گفت آقای ما یه چیزی از شما شنیدیم، یه جمله ایشیم از امام شنید، گوش شنیدیم شما فرمودید که نماز مقدارش قبول میشه که آدم حضور قلب داشته باشه. حضرت هم بله من گفتم نماز مقداری قبول میشه که آدم حضور قلب. گو آقا پس ما دیگه نماز نخونیم دیگه. ما دیگه نماز نخونیم. اگه حضور قلب شرط قبولی نمازه،
بس که ما مشغولیم هیچ چی دیگه.
خدا رحمت کنه بر آیت الله سید نعمت الله جزائری رضوان الله علیه، سر ایشون نقل میکنه یه کسی رفت تو مسجد کوفه نماز بخونه، گفت این دو رکعت نماز بخونم با حضور قلب، یه جایی پیدا کنم خلوت و یه ساعت خلوت، رفت مسجد کوفه، گفت خونه هم نباشه که حواسم پر بشه، رفت تو مسجد کوفه، الله اکبر، نگاهش افتاد مسجد به این عظمت، مشرف شده مسجد کوفه، مسجد به این عظمت مناره براش نساختن، مناره نداره مسجد کوفه. ای بابا چطور اینجا مناره نداره؟ رفت تو فکر طراحی مناره های مسجد کوفه، از آجر باشه، سنگ باشه، از زمین باشه، ارتفاع چقدر باشه، شمال، شرقی، غربی، سلام نماز داد، مناره های مسجد
ساخته شد.
ساخته شد. نماز ما اینجوریه دیگه.
بله.
نماز میخونیم با حضور. حالا به امام سجاد گفت اگر معراج حضور قلبه پس ما نخونیم. یا آقای خودش میگه به گردن خودش من چیزی میگه من نماز که میخوام بخونم یه قلم و کاغذ میذارم کنار سجاده. گفتم شکیات؟ گفت نه، این دو رکعت که میخونم کلی چیزایی که یادم رفته یادم میاد، فوری بعد نماز مینویسم. خودش میگه مینویسم که یادم گم شده ها رو تو نماز. به امام سجاد گفت پس ما نماز نخونیم. حضرت فرمودن این جمله رو ازن عنایت کنم، فرمودن ان الله متممون ذالک به نوافل،
نافله ها
با نافله خدا جبرانی گذاشته. ما اگر حضور قلبو نداریم جبران میتونیم با نافله جبران بکنیم حضور قلبی رو که باید داشته باشیم و نداریم. به قول یکی از عزیزان جمله خوب میفرمود، الان شما برید مساجد ببینید، مساجد خب تقریبا بعضی از مساجد ما دیدیم امام جماعت نافله رو میخونه.
بله.
نافله زهر دقل مغربش ها بین مغربشون قالبا نافله امام جماعت ناف. حالا امام جماعت داره نافله میخونه، مردم چی کار میکنن؟ هم جنوشیدن با هم صحبت
یا گوشیشون رو چک میکنن
یا گوشیشون. حالا گوشی که سر نماز چک میکنن، دیدید که گوشی سر نماز زنگ میزنه بلند حمدو مثلا یه الله اکبر این طرف بدونه که این داره نماز میخونه. آقا داره نافله میخونه، اینا هم نمیدونن چی کار بکنن. آقا داره نافله میخونه، شما هم نافله بخونید. متمم ذالک امام سجاد علیه السلام فرمود با نافله اون حضور قلبی که ما باید داشته باشیم و نداریم جبران میشه. نافله بخونیم. یه وقتی عرض کردم حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها منبر بودم، به مردم گفتم الان پشت سر کی نماز خوندید؟ این حضرت آیت الله عظما شبری زنجانی، این آقای بزرگوار قریب 90 سالشونه، خدا به سلامتش
بده ان شاء الله حفظشون.
گفتم ایشون تمام نافله هاشون الان دارن میخونن، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا و تمام نوافلشون رو میخونن. یعنی که شما نگید آقا حال نداریم به سن و سال و دیگه سن با این سن و با این سن
حجت تمامه دیگه برای هممون.
و گفتیم مرحومات الله شو محمد تقی ششتری رضوان الله علیه اواخر عمر زیر بغلشون میگرفتن نافلهاشو ایستاده میخونده، حال نداشتی زیر بغلش که نافلهاشو ایستاده بخون. به هر حال پس بنابراین امام رضوان الله علیه میفرماد که
پس سه تا مسئله مهم، نماز تحیت، حکایت اذان و اقامه و بعد خوندن نوافل.
و نکته دیگری که اینم خیلی باز مهمه در تعقیبات، ما نماز تعقیبات میخونیم دیگه، نمازمون تمام میشه حداقل این تسبیحات از زهرا سلام الله علیها میگیم. اینو خواهش میکنم از عنایت کنن، عین عبارت فقها اینه، فرمودن این تعقیبات باید متصل به نماز باشه، این اون حالت نمازگزار، هیئت نمازگزار حفظ بشه، به هم نخوره. الان ما نماز السلام علیکم میگن چیکار میکنیم؟ تا سلام نماز میگم با این بغل دستی تقبل الله، با این بغل، بعضی جاها دیدم که با این صف پشت سری و دو تا صف هم اون طرف در. خب حالت نمازگزار با هم خورد. تعقیبات نماز که اینقدر ثواب داره، اینقدر روایت داریم، فرمودن هیئت نمازگزار،
یعنی گفتیم از سلام علیکم
و رحمت الله،
همینجوری نشسته
انگار کن بقیه نمازه، انگار کن هنوز داری نماز میخون، با همون حالت تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، تعقیبات دیگری که میخوان بخونن، خب از همه بهتر تسبیح از زهرا سلام الله علیها هست که فرمودن از هزار رکعت نماز مستحبی امام باقر علیه السلام فرمود پیش من محبوب تره. و بعد نیستینم بگم، اینم حالا یه گلایه دوستانه است عرض میکنم، این است که الان در مساجد امتحان کنید، حال باز من چیزی نمی، شما همین امروز امتحان کنید، ساعت بگیرید نماز ظهر هر کجا رفتین، یا نماز عشا، این بعد از نماز ظهر است یا بعد از نماز مغرب عشا، بعد از نماز عشا ساعت بگیرید 3 دقیقه مسجد خالی خالی، خب کجا میخواین برین؟ روایت داریم وقتی یک کسی زود بلند میشه میره و تعقیباتش رو نمیخونه، خداوند به فرشتگان خطاب میکنه، فرشتگان من این بنده من، تصور میکنه حوائجش دست دیگریه، اگر میدانست حوائجش دست منه به این عجله نمیرن. و باز در روایت از امام صادق علیه السلام اینا باور میخواد دیگه، بازاریا گوش بکنن، تابلو کنن، تو مغازه ها بزنن، تو مساجد بزنن. امام صادق فرمود از تعقیب، این که آدم بنشینه تعقیبات نماز رو بخونه، ابلغ فی طلب رزق من الضرب فی البلاد، تعقیبات روزی رو خیلی بهتر میرسونه تا اینکه شما دنبال کسب و کارو بدو به عجله، هنوز نماز عصر تمام نشده، به عجله انسان پشه بره برای کسب و کار.
بسیار ممنون، متشکرم حاج حسینی، مثل همیشه عالی، فوق العاده. ان شاء الله خدا خیرتون بده، ان شاء الله دوستان این مستحبات و این احکام رو رعایت بکنن و عمل بکنن و ان شاء الله ما رو مخصوصا حاج حسینی رو دعا بکنن. فایل های صوتی و متنی برنامه‌مون هم در سایت ما هست و هم فایل های صوتی رو میتونید در کانال ما دنبال بکنید و هم چکیده مباحث کارشناسان بسیار گرانقدرمون رو. از اینکه همچنان همراه ما هستید خیلی خدا رو شاکر و سپاسگزاریم. از لطف و محبت همتون ممنونیم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزمون امروز صفحه 42 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. ان شاء الله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان همراه شما هستیم و مهمان لحظات ناب و نورانیتون. به همه بیننده های خوبمون، به همه شنونده های نازنینمون باز هم سلام میکنیم و بهترین ها رو براشون مسئلت میکنیم. اشاره قرآنی امروز را حاج حسینی بفرمایند و بعد انشالله حسن ختام فرمایشاتشون رو خواهیم شنید.
خوشم بیا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. در قرآن کریم بیش از 80 تا ما یا ایها الذین آمنوا داریم.
بله.
خطابات قرآنی خیلی خوبه یه وقتی بینندگان عزیز یا مراجعه کنن یا عزیزانی که تریبون در اختیارشون هست یه بحثی تحت عنوان خطابات قرآن
یه وقتی دکتر رفیع شروع کردن بودن بحث رو
سمت خدا داشتن یا ایها الذین آمنو، اینا خطابش مستقیم با مؤمنین دیگه. خدا چی از ما میخواد؟ یکیش اینه انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید. از چی انفاق کنید؟ ما بهتون دادیم. مما رزقناکم، ثروت مال ماست، آبرو مال ماست، موقعیت مال ماست، امضا مال ماست، شخصیت مال ماست. اینی که ما دادیم از مال خودمون حالا در راه خدا انفاق کن. این خیلی آسان میکنه. یه وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما قروی اصفهانی رضوان الله علیه که استاد شخصیت هایی بوده مثل آیت الله بهجت، مثل مرحوم آیت الله میلانی، مثل مرحوم آیت الله العظما خویی، مثل مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد نجفی بود، این بزرگان شاگردشون بودن. میگن یه وقتی ایشون میاد سر درس، درس رو تکراری میگه، تکرار درس رو روز قبل. خب حالا شاگردا به ملاحظه این که میگن پیرمرده، حالا ایب نداره یه روز تکراری هیچی نه، روز دوم
روز دوباره
بله روز دوم روز سوم مرحوم آیت الله اشخیل محمدی اشخیل محمد نجفی بروجردی با استاد میگه آقا سه روزه دارین شما تکرار میکنید، ما دیگه حالا یکی دو روز احترام کردیم، ولی ایشون میفرمود خودم هم میدونم تکرار کردم. میگه خب چرا؟ میگه خدا خواست من امتحان کنه. سه روزه وقتی میام اینجا میشینم هر چی فکر میکنم هیچ چیزی به ذهنم نمیاد جز همین تکراریه. خدا خواست به من حالی کنه که حافظت مال من، ازت بگیرم هیچی نداری. آشده خیلی مهمه ها. اگه من باور بکنم مال من مما رزقناکم خدا داده میخواد ازم بگیره.
و نوعاً بعد از انفاق خداوند متعال این نکته رو متذکر میشه که ما این توجه رو داشته باشیم.
بله. بله. فکر نکنید مال خودم دارم، میگه به خودم برگردیم. من. زمین، زمان، آسمان، قدرت، جوانی، نمیدونم نشاط، همه چیز مال من بوده. الله الذي اخرجكم من بطون امهاتكم، از شکم مادر اومدی بیرون، هیچ چی نمیدونستی، پشر از خودت نمیتونستی بزنی، حالا یه کلید اشاره میزنی، نمیدونم امضات، فکر تجارت، هر کاری هست. ممار از این که ما دادیم در راه ما خرج کن. حالا یه وقت آبروه، انفاقم فقط پول نیست.
بله.
یه وقت کسی از آبروش میتونه خرج کنه، یکی ثروتش خرج میکنه، موقعیتش خرج میکنه. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفا، یه روزی که دیگه نه رفاقت به درد میخوره نه داد و ستدی اونجا امکان پذیره، هیچ چیزی جز اون چه از اینجا فرستاده باشه. این مما رزقناکم، من بازم میگم اگر تابلو بشه تو ذهن ما تا میخوایم در راه خدا انفاق کنیم سخت، مما همونی که داده میخواد از این یه کمیشو میخواد پس میگیره.
بسیار خوب، انشالله جز این دسته باشیم و شامل این بشارت های قرآنی هم هممون بشیم انشاءالله. آقای حسینی سه چهار دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان، فقط دستور نماز تحیت رو هم بگید و بعد انشاءالله مسائلی که احساس میکنید
بله.
پایان برنامه امروز باید بشنویم.
نماز تحیت مثل نماز صبح هیچ فرقی نداره،
دو رکعت
دو رکعت مثل نماز صبح. و در نمازها میدونید بارها گفتیم نمازهای مستحبی اگر سوره خاصی نداشته باشه سوره هم لازم نیست، همون حمد بخونید کافیه.
بسیار خوب.
البته تحیت همه جا همه مساجد نمازه جز یک جا که تحیتش دو تا چیز میتونه باشه.
کجا؟
مسجد الحرامه. مسجد الحرام هم تحیتش میتونه نماز باشه
هم طواف باشه.
هم طواف باشه، یعنی کسی وارد مسجد الحرام شد بره سراغ طواف یا سراغ نماز.
بسیار خوب.
ولی در مساجد نماز تحیت ان شاء الله از آن مقید باشن، این آدابی که در مساجد هست مساجد شکل خوبی بده. مسجد باید محل آرامش باشه واقعا. آدم حال باز نمیدونم قضاوتش میذاریم به عهده بینندگان، الان آدم میره مسجد با آرامش میرسه یا نه؟ طرف داد میزنه، سر صدا میکنه، موبایل زنگ میزنه، با موبایل صحبت میکنه، معاملات دنیایی هست که اون آرامش که آدم رفت تو مسجد دیگه انقطاع الله تمام. امام مجتبی سلام الله علیه نمیرسن در مسجد یا محسن قد اتاک المسی مستحب بخونن دیگه که از آداب مستحب اینه. یا محسن آدم ذکر یا محسن رو بگه وارد مسجد از همه عالم جدا بشه. آقا 10 دقیقه می‌خوایم اینجا یه آرامشی پیدا بکن.
هر چی غم و غصه داری بذاری پشت در مسجد، بری تو یه نفس راحت بکشی و به آرامش برسی.
ان شاء الله برسیم به این.
ان شاء الله.
باز دیگه من بقیه رو خیلی سریع عرض بکنم. مستحب در آداب مسجد گفتن مستحب انسان سبقت بگیره برای ورود به مسجد و در بیرون آمدن از مسجد عجله نکنه، اولین نفری باشه که میره مسجد، آخرین نفری باشه که
خارج میشه.
الان دیگه حالا این که بگیم دیگه دیدید دوستان میرن نماز، دو تا نماز رو وقت ندارن دو تا نماز رو با هم بخونن، یه نماز رو دو نماز خودشون رو با یه نماز امام میخونن که مسئلهش هم گفتیم بعضی از فتاوا مشکل داره. اینو انشالله عزیزان حتما رعایت بکنن. مستحب با زر آداب فرمودن که انسان وارد مسجد میشه پوشیدن لباسهای خوب. آقایی که میره مسجد لباس فاخر، لباس مرتب، لباس حتی در زیارت ها نگفتیم، حالا عزیزان فصل زیارت امام رضا علیه السلام هست مشرف میشن، بعضی ها خیلی رعایت نمون، نه اینکه میرن جو مسافرن، میرن که مسافریم غریبیم، حالا هرچی
که بخوش همون شلوار راحتی مثلا تو هتل میان بیرون،
ما داری دیدن امام میری، زیارت امام میری، مصاحبه که انسان بهترین لباس ها رو بپوشه. البته برای خانم ها نه، خانم ها گفتن لباس های فاخر پوشیدنش برای این، برای این لباس های از تصریح کردن تو آداب زیارت، فرمودن لباس های عالی رو مبدل بکنن به یه لباس های معمولی تا شناخته نشن به اون حالت چیزی نداشته باشن.
بسیار.
و مسئله آخری که من عرض بکنم این است که قبلا هم گفتیم، بازم چون تو این سلسله مسائل هست عرض میکنیم، نماز واجب رو نمیشه قطع کرد. نماز واجب، کسی مشغول نمازه، یه وقت رفت در منزل کسی، اومد در رو باز کرد، گفت داشتم نماز میخوندم شما زنگ زدی اومدم. گفتم خب به چه دلیل؟ گفت آقا مسئله شو بلد نیستی. گفتم نه، بگو ما یاد بگیریم. گفت نماز واجب اما نیت تبدیل کردم به نماز مستحبی، نماز مستحبی شکستم اومدم در رو باز کردم.
ای بابا،
یه همچین مسئله ای نداریم.
بله.
نماز واجب شکستن جز در یه موارد خاصی که یه خطر جانی باشه، جان کسی در خطر باشه، یه مسئله موارد خاص، و الا قطع نماز واجب جایز نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اونجا که فرمود خضوع زینتکم عند کل مسجد، انشالله مساجد ما آباد بشه، انشالله مساجد ما محل آرامش باشه، و انشالله مساجد ما پر از نوجوانها و جوانها و بچه هایی باشن که با مسجد مانوس میشن، و انشالله مسجد ما به اون جایی برسه که باید برسه. بسیار خوب، روز خوبی بود همراه شما و در کنار شما و خدمت شاه حسینی عزیزمون. حاجا دعا بکنن تو خممون، آمین بگیم انشالله.
من قبل از دعای احتیاطی رو خوبه بگم در یکی از این مسائلی که عرض کردیم، حالا در این نقل احتیاط خوبه، گفتیم اگر کسی در اثناء غسل، کسی داره غسل میکنه، وسط غسل کردن چیزی که وضو رو باطل میکنه براش پیش آمد، مفصل گفتیم مسئله شو. گفتیم به فتوای امام رضوان الله علیه و عده‌ای از مراجع این غسل رو تمام میکنه،
برای نمازش،
برای نمازش وضو میگیره. ولی عده‌ای از مراجع مثل مرمت لازم خویی اینا میفرمان نه، غسلش رو از نو باید شروع بکنه. غسلش رو از نو باید شروع. حالا این غسلی که از نو شروع کرد وضو میخواد یا نه؟ این آقایی میفرمان وضوش مستحبه. بعضی از مراجع احتیاط واجب میدونن وضو رو. این اجمالا عزیزان نظرشون باشه که وضو یا مستحبه، اینی که دوباره از نو غسل کرد، یا وضو گرفتن بعدش مستحبه، یا احتیاط واجب.
بسیار
خب، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه ملتمسین دعا به این برنامه، اونایی که پای برنامه نشستن و منتظر آمین بینندگان هستن، خدا به حق از زهرا سلام الله علیها واجیشون برآورده بخیر، بفرما مرزاشون لباس عافیت بپوشان، زیارت خانه خودت مدینه الرسول، عتبات عالیات مشهد الرضا با معرفت مکرر نصیب همه ما بفرما، امر ازدواج جوانهای ما رو مقرر بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنونم ازتون حاجای حسینی، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون، از اینکه همچنان ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار میدید، صمیمانه سپاسگزاری. ما رو دعا بکنید، با هم انشاءالله دعاگوتون هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از اتون حضور حسین.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً.